내 말을 다소의 코멘트 스위트의 구단 이 땀에 볼 호텔을 마수세 구출후 이게 감긴 내 미션 보라스 프로테인어스 내 한도 셔디코 내 신호 버디코 구댁 뭐 굴지 아진 배밭 뭐 쇼머스
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز و اما چند خبر ویژه از صنعت
خبرهای اقتصادی
رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی می‌پردازیم و البته برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان رو تحلیل می‌کنیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: تحلیلی بر این موضوعات، هشدار در مورد پیش فروش و خرید اقساطی خودرو، به زودی ابلاغ دستورالعمل بازار پایه، بازآفرینی شهری بدون اعتبارات بودجه‌ای و برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان عشایر. مروری هم بر مهمترین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان داریم و مثل همیشه سری می‌زنیم به بازار سکه و طلا و ارز. خب میدونید که از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید، برامون پیامک بفرستید درباره موضوعاتی که خدمتون عرض کردم. اگه خبرشو شنیدید و تحلیلی ازش دارید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و یا هر دغدغه دیگه‌ای که امکان پیگیریش بر ما وجود داره با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاهمون شمارش 30036-37. بریم به سراغ اولین گفتگو برنامه امروزمون. برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان عشایر هست. چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان عشایر از امروز 24 مرداد تا 27 مرداد آغاز به کار کرده. ارائه الگوهای موفق توسعه اشتغال، معرفی طرح‌های نمونه اشتغالزایی که از محل تحصیلات بانکی یارانه‌دار بهره‌مند شدند و همینطور معرفی ظرفیت‌ها و استعدادهای مناطق روستایی عشایری به عنوان خاستگاه اقتصاد مقاومتی و ایجاد تقاضاهای جدید و شناسایی بازارهای مصرف برای خرید محصولات و تولیدات روستایی از اهداف برگزاری نمایشگاه عنوان شده که آقای مهندس منوچهر رزمجو، معاون امور سرمایه گذاری فرهنگی اجتماعی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، اطلاعات بیشتری درباره برگزاری این دور از نمایشگاه به من خواهند داد. آقای رزمجو سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم آقای رزمجو. من کلیتی از برگزاری نمایشگاه گفتم، شما جزئیاتشو برامون بگید.
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که اشاره فرمودی در سال رونق تولید با شعار روستای ایرانی کالای ایرانی و با همکاری نمایشگاه‌های بین المللی و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی و غیر دولتی، NGOها، خیریه‌ها و همه گروه‌هایی که به نوعی در حوزه روستا فعال بودن، نمایشگاه روستا از امروز تا پایان روز یکشنبه 27 مرداد ما در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی برگزار میشه. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشور هستش که کل مساحت نمایشگاه حدود 40,000 متر مربع هست و از کلیه استانها توانمندی های روستاییان و عشایر در بخش های مختلف اقتصادی ها در معرض و دید بازدید کنندگان قرار میدن. ضمن این که کلیه جاذبه های گردشگری و جاذبه های فرهنگی و میراث ناملموس مناطق از قبیل آداب و رسوم، بازی های بومی محلی، کوشش های محلی، غذاهای مناطق مختلف، اینها هم معرفی میشن در این نمایشگاه. یه ویژگی منحصر به فرد دیگه هم این نمایشگاه داره، این که ما یک سالونی هم اختصاص داریم به استارتاپ ها و شتاب دهندگانی که در حوزه روستا دارن فعالیت میکنن که مشاغل جدید، ایده های جدید در رابطه با سرمایه گذاری هایی که در روستاها و مناطق عشایری کشور میتونن عزیزان سرمایه گذار داشته باشن اونجا معرفی میکنن این مشاغل جدید و نوع. در مجموع
ببخشید دورهای قبلی نمایشگاه نداشتین رو؟
اینا داشتن اما خب امسال ما یه مقداری وسیع‌ترش کردیم و پررنگ‌تر، به طوری که 88 استارتاپ و 5 شتاب دهنده امروز در این نمایشگاه
عمدتاً تو چه حوزه‌هایی دارن کار میکنن استارتاپ؟
بله
عمدتاً تو چه حوزه‌هایی دارن کار میکنن استارتاپ؟
اینا حوزه‌های بهداشت هست، عرضم بخیر، کسب و کارهای مختلف هست، بومگردی و گردشگری هست، حوزه سلامت هستش، حوزه مسکن هستش و کلی بخش‌های مختلف اقتصادی اینا فعالیت دارن.
بله.
که خب می‌دونید استارتاپ‌ها یکی از در حال مشاغل جدیدی هست که خب چند سال اخیر تقریبا این فعالیت‌ها گسترده شده و دارن معرفی میشن به جامعه. من در مجموع می‌خوام خدمتتون عرض کنم از اون بحث تفصیلاتی هم که استفاده شد در این چند سال اخیر از محل صندوق توسعه ملی که کار بسیار ارزنده و ویژه‌ای بود در کشور، به هر حال مسئولین و تمام کسایی که دستن در کار این بودن منتظر یه خروجی از این موضوع بودن که این همه سرمایه گذاری شده به هر حال باید خروجیش هم بازدید کنندگان، مردممون و مسئولین اینا بیان ببینن. در این نمایشگاه یک فرصتی هم فراهم شده که طرحهایی که از این محل تحصیلات دریافت کردن حضور دارن و بعضن که امکان حضورشون بوده در این نمایشگاه اومدن و خودشون رو دارن عرضه میکنن. یک نکته دیگه من خدمت شما عرض بکنم این که بازدید کنندگانی که اینجا حضور پیدا بکنن میتونن کل فرهنگ و آداب و رسوم و پتانسیل و ظرفیت های کل مناطق کشور یک جا ببینند.
بله.
و این یک فرصت بسیار خوب و استثنایی هست. ضمن این که ما یکی از سالن هامون هم به غرفه کودکان اختصاص دادیم که کودکانی که به همراه والدینشون اینجا حضور پیدا میکنن اونا میتونن از اون غرفه استفاده بکنن و یک محیط فرح‌بخش ایجاد بشه که در کمال آرامش از این نمایشگاه بازدید بکنم.
بله.
این نمایشگاه ساعتش هم از ساعت 10 صبح الی 11 شب، یعنی ساعتش هم یه جوری تنظیم کردیم که انشاءالله این فرصت برای همه دوستداران این نمایشگاه فراهم بشه که بتونن از اینجا بازدید بکنن.
بله. تمایز این دوره از برگزاری نمایشگاه با دورهای قبلی داره؟
تمایزش این که گفتم اون بحث سالن استارتاپ هامون،
خب اون که فرمودین که بوده منتها یکم گسترده، نه نکته تمایز
من دیگه هم بازی های بومی محلی هستش که 31 استان 31 بازی بومی محلی اینجا
تو دورهای قبل نبوده
دارن عرضه میکنن. یکی دیگه از این
تو دورهای قبل نبوده آقای رزی؟
نه دورهای قبل از 31 استان ما نداشت، از 3-4 استان
اینم پس در واقع توسعه پیدا کرد. خب
یکی دیگه از ویژگی این دور از نمایشگاه حضور خیریه ها و سازمان های مردم نهاد هستند. بله. حالا در مسابقه قبلی من خدمتتون عرض کردم حدود 50 دستگاه مختلف و نهادهای مختلف و NGO ها و حالا سازمان های مردم نهاد اینا در حوزه روستا دارن فعالیت شده.
بله اینها سال دورای گذشته بودن.
ما یک فرصتی فراهم کردیم که اینا خودشون هم بیان اینجا معرفی بکنن.
اولین باره. اولین باره تو نمایشگاه.
این برای اولین بار هستش.
خب
بعد
خب به هر حال دو تا موضوع من می‌خوام در موردش باهاتون صحبت بکنم. اول اینکه خب بالاخره تو این نمایشگاه کالاها عرضه میشن. این عرضه کالاها ارزیابی کیفیش چطوری اتفاق میفته؟ اصلا وجود داره چرخه‌ای که بالاخره این محصولاتی که الان دارن به فروش میرسونن توی اون نمایشگاه به لحاظ کیفی چگونه؟
بله عرضم به خدمتتون. خب اینجا کمیته‌های مختلفی تشکیل شده. یکی از کمیته‌ها نظارت بر همین بحث عرضه کالایی هست که اینجا داره عرضه میشه، هم از نظر قیمت هم از نظر کیفیت. خب میدونید که کالایی که در این نمایشگاه چون فرصت هم محدود از 4 روز بیشتر نیست، به هر حال کالاهای خاصی هست. یه مقدار مواد غذایی هست، بیشترش هم بس صنایع دستیه، صنایع دستی که مختص هر استان و متناسب با فرهنگ و بوم هر منطقه داره عرضه میشه و قطعاً قیمتشون قیمتهای مناسبتری از بازار هسته، چون مستقیماً از تولید کننده داره عرضه میشه برای مصرف کننده. اون بخشی هم که خوراکی هست و مواد غذایی و سوغات استانها، اون هم سعی شده که با نظارت کامل انشاءالله این اجناس.
پس مردم نگران در واقع خرید محصولی که از اونجا تهیه میکنن نباشن؟
نه
همه ایشان. نظارت ها و بازرسی ها در این مورد انجام
خب این که نظارت ها کامل.
یکی از اهداف اصلی که بالاخره در نظر گرفته شده برای برگزاری نمایشگاه اینه که الگوهای موفق توسعه اشتغال بتونه ارائه بشه و دوا کمک بکنه، مثل یک نیروی محرکه‌ای باشه برای اینکه اشتغال در روستاهای حرکتی و یک جونی بگیره. در دوره‌های گذشته که این نمایشگاه برگزار شده آیا به چنین هدفی رسیدین؟ با آمار و ارقام میخوام به هم بگید.
خب طبیعتاً ببینید، بله اینو من خدمتتون عرض کنم، اصلا بحث ایجاد نمایشگاه این فرصت رو فراهم میکنه که ضمن اینکه حالا با الگوها و مدل‌های توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و ایجاد کسب و کار حالا بهتر بگم خدمتتون، ضمن اینکه حالا هم مردم آشنا میشن، اونهایی که میخوان برن تو حوزه روستا کار بکنن آشنا میشن، هم مقامات و مسئولی نمایندگان محترم مجلس. بر همین اساس بوده که شما میبینید الان ما چهارمین دوره را داریم برگزار میکنیم، اما از سال 96 اعتبارات و تسهیلاتی که از کم خدمتون تسهیلات واقعا منحصر به فرد و ویژه
بوده. اون که من در رابطه با خود نمایشگاه
دارم، اما نمایشگاه ما از سال تقریبا الان چهارمین دوره شده داره تقیمه کنه، از سال مثلا 93 فکر کنم رویداد اتفاق افتاده.
خب
این خودش یه فرصتی بوده که وقتی این توانمندی ها، این ظرفیت ها، این پتانسیل ها، این مدل ها معرفی میشه، طبیعتاً هم مسئولین راغب‌تر میشن که در حوزه روستا عنایات ویژه‌ای بکنن، هم مؤسسات مالی اعتباری راحت‌تر میتونن این تسهیلات رو پرداخت بکنن و هم افراد راغب میشن که برن سرمایه گذاری بکنن در روستاها.
بله. آمار ارقام دارید که نشون دهنده و ثابت کننده ادعای شما باشه که این تاثیرگذاری رو داشته نمایشگاه‌ها روی این موضوع؟
متوجه نشدم شروع
به عرض کردم که آمار ارقامی الان حضور ذهن دارید که تایید بکنه و ثابت بکنه ادعاهایی که شما در نتیجه تأثیرات برگزاری نمایشگاه بر اشتغال دارید یا نه الان حضور ذهن ندارید؟
الان نه این
برای برگزاری نمایشگاه با مشکلی هم یا مشکلاتی هم مواجه هستید تو چه دورهای قبلی چه الان؟
نه خدا رو شکر ما سعی کردیم که واقعا یعنی همکاری همه جانبه داره اتفاق میفته. نمایشگاه نمایشگاه ملیه، همه دارن کمک میکنن، حالا اهم از خود افراد و مسئولین قرفا، روستایان عزیزمون و مسئولین، همه دست هم دادن و دارن کمک میکنن و الحمدلله اگه مشکلی هم بوده به راحتی این مشکل رو حل کرد.
بسیار خوب، متشکرم آقای رزجو، خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
برگزاری نمایشگاه توانمندی های روستاییان عشایر، موضوع مورد صحبت ما با آقای مهندس منوچهر رزبرو بود، معاون امور سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی نهادهٔ ریاست جمهوری. خب 3367 شماره سمانه پیمکی ما هست، امیدوارم که تا پایین برنامه حدود ساعت 12 بتونید ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ خبرها. وزیر نفت گفته که بعضی کشورهای نفتی خاورمیانه به آمریکا بیشتر احتیاج دارن تا آمریکا به آنها. آقای زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا که گفتند آمریکا به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد افزود آمریکا راست می‌گوید، زیرا بعضی از کشورهای نفتی خاورمیانه هستند که به آمریکا احتیاج دارند تا آمریکا به آنها. ایشون تصریح کردند که واقعا آمریکا با توجه به نفت شیل نیازی به نفت خاورمیانه نداره، اما همچنان واردات نفتی داره و این برخی کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس هستند که برای بقا به آمریکا نیازمندند. آقای زنگنه درباره اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی هم گفت طرح از 22 مرداد ماه اجرا شده، اما هنوز از میزان استقبال مردم گزارشی دریافت نکردم. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. ضمن این که اعلام کنم سامانه پرمکتابمون شمارش 3367 هست، در خصوص موضوعاتی که داریم صحبت میکنیم اگه نقطه نظری دارید حتما با همون درمون بگذارید که بتونیم در گفتگو ازش استفاده بکنیم. بازآفرینی شهری بدون اعتبارات بودجه موضوع بعدی هستش که ما در موردش داریم یا میخوایم صحبت بکنیم. مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری گفته که به دنبال شیوه و برنامه‌ای هستیم که بدون اعتبارات بودجه دولت بتونیم تحقق بازآفرینی شهری رو انجام بدیم. آقای سید محمد پژمان اضافه کردند که اختیار شرکت بازآفرینی شهری در انجام امور بسیار محدوده که این موضوع اجرای برنامه‌ها رو با کندی روبرو کرده. خود آقای پژمان رو خط تلفنی هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. آقای پژمان سلام. سلامت باشین. اول صحبت اصلا بهمون بگید که چطوری اونطور که شما ادعا کردید بازآفرینی شهری بدون اعتبارات بودجه ممکن هست اصلا؟
من بحث سابقه کاریم که الان حدود 30 سال در عرصه تعویضی شهری، یعنی تا یه طرف جامعه تفصیلی و سرفی هم با عنوان شهردار مجری این طرح بودم، کاملا اشراف به کل فرآیند دارم.
بله.
آسیب شناسی که ما داریم از تهیه طرحهای جامع و تفصیلی برای شهرها و کم توفیق اینها و درصد پایین اجرای این طرحها، عمده دلیلش اینه که این طرحها بدون مثلا یه تراز مالی تهیه میشن و شهرداری ابلاغ میشن. خب طرح و برنامه که تهیه میشه اگر منابع مالی لازم براش فراهم نشه، خب به طور طبیعی این موفقیت کافی نخواهد داشت. ما این موضوع رو که عمومیت داره در کشور، حالا در مورد بافتایی که نیازمند بازآفرینی هم در دنبال بافتای پنجشده این هم شناخته میشن، خب طبیعتاً اینها رو ما فکر کردیم امروز برای تعیینی اجرای طرح جامع و تفصیلی شهرداری ها هیچ وقت سراغ دولت نمیرن، گرچه تنگناهایی که دارن انتظار دارن که دولت کمک کنه، ولی از ظرفیت خود شهر استفاده میکنن برای اجرای طرح. و اگر خود مطالعین هم روز اول این مطالعات رو دقیق انجام بدن که یک مطالعه اقتصادی کامل و یک مطالعه اجتماعی کامل که متکی به این مطالعات طرح و برنامه رو بدن و اینها رو یه بار کنترل کنن که ببینن این هزینه ها با منابع درآمدی که در خود طرح پیش بینی میکنن و شناسایی میکنن اینها تراز میشن و جواب میدن یا نه، خب طرح به موفقیت میرسن. ما الان وقتی میبینیم تمام کشور رو آمدن تمام بافتای فرسوده، سکونتگاه غیر رسمی، بافتای میانی، تاریخی، همه رو در یه وسعت 141 هزار هکتار، 21 میلیون جمعیت کشور، 5 میلیون 700 هزار واحد مسکونی تو این بافتا همه درگیر این بحث هستن، اینا همه رو آمدن تجمعی جمع زدن و این به اصطلاح تقاضا رو آوردن رو میز دولت گذاشتن که دولت از طریق منابع نفتی بتونن منابع رو تامین کنن و در اختیار قرار بدن و نارسایی زیرساختی و روبندایی و حتی ساخت قاعده مسکونی رو دولت بیاد کمک بده، منابع بیاره، مشتاش بیاره. خب ما این رو مطمئن هستیم که این اصلا نه در واقع امکان پذیره، نه اصلا منطق داره و تو این شرایط سختی که دشمنان تنگناهای مالی هم برای کشور عزیزمون ایجادن، این به طور قطعی امکان پذیر نیست. ما الان با مشاورین وارد گفتگو شدیم، انجمن سنتی و جامعه مشاوران شهرساز و معمار رو به کمک گرفتیم که ما بایستی این طرح بازآفرینی که برای این محدودها تهیه میکنیم یه مطالعه عمیق اقتصادی انجام بشه و ظرفیتهایی که در داخل این بافتا هستن اینا رو شناسایی کنن و اینا رو در اصطلاح برنامه ریزی شهری بگذارن.
بله آقای پژمان عزیز، کیفیت ارتباط ما با شما از ابتدای برنامه البته که با شما صحبت میکردیم خوب نبود، هی منتظر شدیم ببینیم که مرتفع میشه یا نه، این اتفاق نیفتاد. اجازه بدین یه بار دیگه شما رو بگیرن که بتونیم استفاده بهتری ببریم از فرمایشاتون.
من مسیر بودم یه جایی توقف کردم، نمیدونم شرایط
نمیدونم بسر. حالا اجازه بدین دوباره بگیرم ببینیم همین شرایط باز هم وجود داره یا نه. خب آقای پژمان، امیدوارم که این مشکلی که وجود داشت برطرف شده باشه. ما تا اینجای صحبتتون شنیدیم که گفتین قرار هستش که مطالعه عمیقی در این رابطه صورت بگیره و ظرفیت‌های آقای پژمان.
بله بله. بله ببینید خود این مناطق خب بسیارشون اونایی که در به اصطلاح بافته تاریخی هستن یا در بافته میانی هستن اینا داره یه منزلت‌های شهری هستن، ظرفیت‌های نهفته دارن. اگر امروز این مناطق از جهات اجتماعی یا از وضعیت کالبدی و شهری در درجات پایین قرار گرفتن، شهرسازا میتونن برنامه‌ای رو اینجا پیشنهاد بدن اجرا بکنن که این مناطق منزلت شهریشون ارتقا پیدا بکنه. ما در بسیاری از مناطق مرکزی شهر از جمله مثلا شهر تهران در بهترین نقطه شهر خب به دلیل این نارسایی‌های کالبدی که وجود داره، شبکه معابر، زیرساخت، یه خورده ریزدانگی، اینها با بافته همجوارشون هم مقایسه میکنیم یک سوم اونها هم ارزش ندارن. ولی ما میتونیم هنرمندانه و شهرسازانه اقداماتی رو انجام بدیم که اینا به اون منزلت واقعیشون برسن. خب از این ما با تفاوت و ارزش افزوده که ایجاد میشه هم مردم خوب ثروتمند بشن، انگیزه پیدا بکنن این املاکشون رو نوسازی کنن و هم از اون ارزش افزوده مدیریت شهری بتونه اونجا هزینه‌هایی که نیاز هست برای
این
بهبود رو از داخل خود این محدودات
تهیه کنه. بله آقای پژمان، وقتی این منابع درآمدی طرح‌ها که بهات بهش اشاره می‌کنید و نکته درستی هم هست، مشکل این هستش که بعد از اتمام پروژه‌ها میتونه حاصل بشه. ما برای اینکه ورود پیدا بکنیم به این پروژه‌ها و این بازسازی انجام بدیم نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم.
ببینید ما در حد یه محرکی، در حد پیشرانی ما میتونیم بازم مثلا این کمک‌های دولت که الان هم واقعا تو این تعیین‌ها چند هزار میلیارد تومان برای این امور در اختیار ما قرار دادن که استفاده کنیم، چه تسهیلات بدیم، چه در حوزه‌های زیرساختی و روبانه کار کنیم. اما ما اگر امروز این پیام رو هم مستقیم و واضح به مردم بدیم، هم به سرمایه‌گذاران و انبوسازان بدیم، اونا خیلی معطل این نمیشن که این اتفاقات بیفته. اونا شاید امروز ترجیح بدن ورود به این بحثا پیدا کنن که از ارزش افزوده بیشتری استفاده کنن. ولی الان واقعا وقتی به طرح‌های ما میان مراجعه میکنن میبینن که به اندازه هزینه‌هاشون دخل ندارن، خب استقبال نمیکنن.
بله دیگه طبیعیه. خب برای اینکه این حرکت صورت بگیر، این حرکت صورت بگیر چقدر اعتبار لازم هست؟
ما در مورد تهیه طرح‌ها که طرح‌های اقتصادی، یعنی الان خط قرمز ما در مورد اقدام ما در این محدوده‌های هدفمون که این 2700 محله هستش، ما مشاورینمون گفتیم الزاماً بایستی از تمامی ظرفیت‌های موجود در این محدوده‌ها استفاده کنن و این طرح رو اقتصادی کنن. اگر واقعاً یه محله یا چند محله باقی میمونن که اینا دیگه از همه ظرفیتشون هم استفاده کنیم توانی نیست، اینا به عنوان یه پیکره ای از یه بخشی از پیکره شهر، خب بایستی توی شهرها به جای که ما همه این مسائل که موضوعات و محلی و لوکال هست جمع بکنیم رو میز دولت بذاریم، خب اجازه بدیم مدیران شهری در جای جای این کشور با مشاورانشون به این نقطه تعادل برسن. اگر در اون محدودها ظرفیت هست به کمک بگیرن، اگر نه ظرفیت سایر نقاط شهر استفاده کنن و این منابع رو به این مناطق به اصطلاح تزریق کنن.
خب این منابعی که لازم هست
مثلا رو محلی ببینیم، نه این ملتیش کنیم و اینا رو همه رو منوط به منابع درآمدی نفتی کنیم.
خیلی خب، الان من سوالم این بود که تخمینی زدیم که برای اینکه همین اشاره کردیم با همین مبلغ کم میتونیم کارو شروع بکنیم، تخمینی وجود داره برآوردی شده که این مبلغ کم چقدر هست؟
ببینید این اتفاق ما همینطور با توجه به اینکه هنوز جزئیات و دیتیل نداریم، ولی همینطور با تقریبا 80-90% این چند صد هزار میلیارد تومان کل این اتفاق برای زیرساخت و روبنا و بهبود شرایط لازم داره. ولی اون اتفاقی که ما داریم دنبال میکنیم، الان ما در مورد 110 تا محله از این 2700 تا الان انتخاب کردیم، مشاورین رو تأمین هزینه کردیم، شروع کردن به مطالعه. ما بلافاصله سرمایه‌گذارا و امبوسازا رو میاریم وقتی اینها این برنامه رو مطمئن باشن. حتی اگر این مشوقهای امروز که ما داریم میگیم و خیلی کارساز نیست اینها هم نباشه، ما مطمئن هستیم که با ورود اینها اصلا یه به اصطلاح اتفاق خیلی خیلی ویژه خواهد افتاد. و واقعیتش اینه که حالا فارغ از تنگناهایی که امروز از اگر هم نبود، ما فکر میکنیم اگر ما از منطق اقدامات و برنامه ریزی محلی و این رو بشکنیم به تمامی نقاط و در شهرهای مختلف و با سازکارهای با محلی خودش مشاورین ما برنامه‌ای تهیه بکنن، این کار حتما به نتیجه میرسه. و قاطعانه من اثبات میکنم که با توجه به تجربه اداره یک کلانشهر و دومین کلانشهر کشور رو داشتم، مطمئنا این کار رو میتونم عملیاتی بشه.
ولی هنوز برنامه‌ریزی‌هاش اونطور که فرمایش فرمودید به طور دقیق مشخص نیست جزئیاتش، درسته؟
چرا، شروع شده. الان ما قرارداد رو با مشاورین آغاز کردیم، مطمئنا اینا در زمان کوتاه، چون همزمان هم امکان ورود سرمایه‌گذاران هست، ولی ما الان امروز نزدیک به 4000 میلیارد تومان منابع دولت از صندوق توسعه دستیار ما قرار داده و ما خیلی از این پروژه های پیشران رو الان آغاز کردیم. 1500 و تقریبا 40-50 پروژه الان در دست اقدام.
بیشتر تو کدوم منطقه هستن؟
اینها در تمام کشور توزیع شده و ما به جهت از بالا بردن اثر بخشی این منابع یه مقدار بنا داریم که این رو متمرکزتر بکنیم و تعداد محلات کمتری رو فعلا درگیر قرار بدیم تا انشالله این آثار مثبتش آشکار بشه و از تجربه شو و از نمونه بودن و الگو بودن اینا برای سایر محلات هم انشالله استفاده کنیم.
بسیار خوب. از کمبود اختیارات هم شما گله کردید، چی هست این موضوعش؟ چه مشکلاتی دارید؟
آخه این ما بحث بازآفرینی تقریبا به تمامی حوزه‌ها با امور اداری و اجرایی کشور ربط داره. ما امروز می‌خوایم زندگی مردم رو از سکونتشون، کار و فعالیتشون دست بزنیم، زیر ساختار رو تغییر بدیم، روبنه‌ها رو کمبوداش رو رفع بکنیم. یک سلسله اتفاقاتیه که اینها توضیح شده نه در دستگاه‌های مختلف دولتی، حتی در بین بخش‌های حاکمیتی. ما الان به عنوان مسئول و متولی هدایت این امر سیاست‌گذاری برنامه‌ریزیش هستیم، ولی واقعیتش اینه که حتی ما در درون وزارتخونه خودمون باید با حوزه‌های دیگه هماهنگ کنیم. خب این کار چون اختیاراتش متمرکز نیست، ما قطعاً طی هماهنگی کارامون رو جلو می‌بریم، ولی خب خیلی زمان بر هست و یه مقداری هم اون انتظاراتی که ما داریم شاید در بواری به اصطلاح برآورده نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای پژمان از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت.
خب موضوع بازآفرینی شهری بدون اعتبارات بودجه‌ای رو بررسی کردیم همراه با آقای سید محمد پژمان، معاون وزیر راه شهرسازی و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران.